بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 29 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در پی اتفاقات غزوه بدر میرسیم به مسئله‌ای که معروف هست به اسیرانی که در جنگ بدر گرفته شده بودند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه رسید، با یاران خود مشورت کرد. اولین کسی که با او مشورت کرد خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و از او سوال کرد که ای ابوبکر، نظرت چیست؟ با این کسانی که به عنوان اسیر با خود آورده این به مدینه چی کار بکنید؟ ابوبکر رضی الله عنه فرمود: یا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. یا رسول الله، اینها هرچند که کافر هستند، دشمن ما هستند، با ما جنگیدند و ما را طی این 13 سال اذیت کردند، ولی به هر حال همه عموزاده هستند. اهل مکه همه برمیگردند به قریش، با وجودی که قبایل مختلف هستند ولی در نهایت همه به یک پدر برمیگردند و از یک قبیله هستند و خیلی ها با هم مثلا برادر مستقیم و برادر یک پدر و مادر هستند. و گفت که اینی ارا ان تاخذ منهم الفدیه، نظر من اینه که از آنها فدیه بگیری، اینها رو آزاد بکنی و در مقابل هر شخصی مبلغی از آنها بگیری تا این مبلغ ما بتوانیم از آن استفاده بکنیم. مهاجرین فقیر بودند، اکثرا اهل تجارت نبودند، سرمایه نداشتند، نیاز شدید به پول داشتند. 70 اسیر آزاد میکنیم، در مقابل آن پول میگیریم و به مهاجرین میدیم. و به این شکل یک قوت مالی جدیدی بر علیه کفار درست میکنیم، پول آنها را میکشیم و میگیریم و امید این هست شاید الله عز و جل در آینده اینها را هدایت بکنه، چون هرچی بیشتر میگذشت تعداد بیشتری مسلمان میشدن و اگر مسلمان بشن دیگه یار و یاور ما خواهند بود و به قدرت ما افزوده خواهد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به خلیفه راشد دیگر عمر بن الخطاب رضی الله عنه کرد و گفت که ما ترى يا ابن الخطاب، ابن الخطاب نظر تو چیست؟ تو چی میگویی؟ عمر رضی الله عنه فرمود که والله ما ارى ما راى ابو بکر. و به الله قسم نظر من با نظر ابو بکر یکی نیست. ولكن ارى ان تمكنني من فلان، نظر من اینه که فلانی را تحویل من بدی، یکی از نزدیکترین اشخاص به عمر، فاضرب عنقه، و من گردن او را بزنم، و تمكن علی من عقیل ابن ابی طالب فيضرب عنقه، و عقیل ابن ابی طالب را تحویل علی ابن ابی طالب بدهی، یعنی برادرش، تا گردن او را بزند، هر کسی برادر خودش. و تمکن حمزه من فلان اخیه فیضرب عنقه، و فلانی را که برادر ناتنی حمزه ابن عبدالمطلب می شد تحویل حمزه بدهی تا حمزه گردن او را بزند. حتی یعلم اعداء الله، تا اینکه دشمنان الله متعال بدانند، انه ليست في قلوبنا هواده للمشركين، که در قلب ما هیچ گونه میل و گرایش و رغبتی در مقابل مشرکین وجود ندارد. و هؤلاء صناديدهم و ائمتهم و قادتهم، و اینهایی که امروز به اسارت گرفته شده اند، این 70 تن جزء بزرگان و ائمه و فرماندهان کفر و شرک هستند. نباید آنها را به حال خود رها کرد، نباید آنها را فروخت و فدیه گرفت، بلکه آنها را باید پاک کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بین این دو موضع گیری متفاوت و متضاد رأی ابوبکر را انتخاب کرد. معروف بود که صحابی بزرگوار ابوبکر صدیق رضی الله عنه انسان دلرحمی بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز تا جایی که امکان داشت رحمت به خرج بدهد رحمت به خرج میداد. ولی در مقابل معروف و مشهور است که صحابی بزرگوار عمر رضی الله عنه همیشه در مسائل با قاطعیت و با جدیت برخورد میکرد. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم رأی ابوبکر را انتخاب کرد و از آنها فدا گرفت، یعنی فدیه گرفت. از 4000 درهم شروع شد. هر کسی که توانایی مالی داشت 4000 درهم بده خودش آزاد بکن. البته 4000 درهم آن زمان 60 برابر درهم امروزی است، یعنی 4000 رو ضرب در 60 بکن، 6 تا 4000 تا 24000 تا 240000 درهم امروز در مقابل هر شخص، 240000 درهم امروز هر کسی پرداخت بکنه خودش آزاد بکنه، پول بسیار زیادی میشه. ضرب در 70 نفر 70 تا 240000 درهم چیز حدود 14 میلیون درهم، بیشتر 15-16 میلیون درهم امروز میشه و از لحاظ مادی مشکلات خیلی ها رو برطرف میکرد. صبح آن روز، یعنی رو فردای آن روز، عمر رضی الله عنه فرمود که آمدم نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و ابوبکر، دیدم که آن دو نفر دارن گریه میکنند، هم پیامبر هم ابوبکر دارن گریه میکنند. فقلت یا رسول الله اخبرنی ماذا یبکیک انت و صاحبت. گفتم یا رسول الله بهم خبر بده چی چیزی باعث گریه تو و صاحبت ابوبکر شده. فإن وجدت بكاء بكيت، اگر موضوعی که باعث گریه شما شده باعث گریه من نیز بشود با شما گریه میکنم. و ان لم اجد بكاء، و اگر حالت گریه به من دست ندهد تباکیت لبكائكما، حداقل اینه که از روی تکلفم شده خودم را به گریه کردن میزنم تا با شما همراه باشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود للذی عرب علی اصحابه، فرمود علت گریه ما آن چیزی است که اصحاب تو، یعنی یاران تو مهاجرین، بر من عرضه کردند که اسرا را بفروشیم و فدیه بگیریم، چون عتاب الهی نازل شده بود که چرا این کار را انجام دادید. و الله عز و جل در این زمینه این آیه از سوره انفال را نازل کرد، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، شایسته هیچ پیامبری نیست، ما کان لنبی، چه اولین آنها نوح علیه السلام و چه آخرین آنها محمد صلی الله علیه و سلم، شایسته هیچ پیامبری نیست که بخواهد اسیر بگیرد، حتی یثخن فی الارض، مگر اینکه در جنگ با کفار و با مشرکین و با دشمنان دین و دشمنان الله و رسولش تمام قدرت و قوت خود را به کار بگیرد و همه آنها را نابود کند، ریشکن کند آنها را. کلمه حتی یدخن فی الارض یعنی تا اینکه در جنگ اینقدر پیش برود که ریشه مشرکین را از بن بکند. تریدون عرب الدنیا، این عتاب الهی، شماها به دنبال کالای دنیا هستید وقتی که اسیرها را فروختید، چون اینها سرکرده های کفر بودند. اگر اینها نابود می شدند دیگه مکه کسی نداشت. والله یرید الاخره، و این در صورتی که الله عزوجل خواهان آخرت است، یعنی می خواهد شما نیز خواهان آخرت باشید. و همین موضوع در جنگ احد نیز رخ داد. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، آنجا که الله عزوجل وعده خود را آن وعده‌ای که به شما داده بود عملی کرد. وقتی که به راحتی مشرکان را درو می‌کردید، اذ تحسونهم بإذنه، آن هم به اذن اراده الهی، تا اینکه شماها دچار شکست شدید و علت شکست شما هم گرایش پیدا کردن شما به جمع کردن غنیمت بود. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، تا اینکه شما دچار شکست شدید، حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، و با همدیگه اختلاف و نزاع پیدا کردید. منظور آن کسانی بودند که بر جبل الرما نگهبانی می دادن و از دستور فرمانده خود عبدالله بن جبیر ترپیچی کردند و برای جمع کردن غنایم از آن کوه پایین آمدند، و این باعث شد که خالد بن الولید که در آن زمان مشرک بود و فرماندهی سوار نظامان اهل مکه را بر عهده داشت، از پشت سر و مسلمان ها حمله بکنن و آنها را بکشن. این هم علتش چی بود؟ علتش این بود که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، چون آن کسانی که سرپیچی کردن خواهان جمع‌آوری کالای دنیا بودن، غنیمت. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه الله عز و جل آن چیزی که شما آن را دوست دارید را به شما نشان داد، یعنی غنایم، غنیمت ریخته بود رو زمین، کفارم فرار کرده بودن، شکست خورده بودن کفار مکه و کسی دیگه باقی نمانده بود، و اینجا یک امتحان الهی صورت گرفت و کالای دنیا در جلوی چشم مسلمان ها به عرضه گذاشته شد که ببینم چه موضعی گیری خواهند داشت. جبل الرمات را رها کردن و سرازیر شدن برای جمع کردن غنایم، و این مسئله باعث شکست آنها شد. همین موضوع در جنگ بدر مورد عتاب قرار گرفتن در این زمینه، وقتی که اسرای جنگی را فروختند، عتاب الهی نازل شد که تریدون عرب الدنیا، شما به دنبال کالای دنیا هستید با این کاری که انجام دادید، یک نکوهش، یک سرزنش الهی برای اهل ایمان. والله عزیز حکیم، و الله عز و جل عزیز و حکیمه، از عزت کامل و حکمت کامل برخورداره. لولا کتاب من الله سبق، اگر آن تقدیر الهی که در قضا و قدر الهی گذشته بود وجود نداشت، لمستکم فیما اخذتم عذاب عظیم، در مقابل این فدیه‌ای که از کفار قریش گرفتید تا سران و بزرگان آنها را که به اسارت گرفته شده بودن آزاد بکنید، در مقابل این پولی و این فدیه‌ای که گرفتید، عذاب بزرگی شما را در بر می‌گیرد. و این تقدیری که از الله متعال در روز ازل گذشته بود و آیات آن بعدها نازل شد، آیه 47 آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه وسلم که فرمود فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ، وقتی که اسیر میگیرید یا منت بگذارید آنها را آزاد بکنید، اسیران جنگی را، و یا اینکه فدیه بگیرید. یعنی بعدها در علم الله عز و جل اینطور از ازل وجود داشت و تقدیر هم کرده بود که بعدها این را برای مؤمنین حلال بگرداند، و این تقدیر الهی و این حکم الهی که هنوز نازل نشده بود مانع از این شد که مسلمان ها در مقابل آن فدیه‌ای که از اهل کفر در جنگ بدر گرفتن دچار عذاب بزرگی بشوند. این مسئله مانع از این شد، اگر این نبود عذاب بزرگ الهی آنها را در بر می گرفت. چگونه شما سران کفر را رها می کنید؟ به اسارت گرفته شده و آنها را می فروشید؟ اینجا بود که به کفار گفتند هر کسی که توانایی مالی دارد 4000 درهم درهم آن روز پرداخت بکند، و کسانی که ضعیفتر بودند 3000 درهم، کسانی که ضعیفتر 1000 درهم. به هر حال بر اساس قدرت مالی کسانی که به اسارت گرفته شده بودند. قطعاً اهل مکه در داشتن ثروت با هم تفاوت داشتند. هر کسی بامش بیش برفش بیشتر، هر کسی که پولش بیشتر بود فدیه بیشتری را درخواست کردند. ای خانواده فلانی، در مقابل اسیرتان 4000 درهم بدید اسیرتون رو بگیرید. و گفتیم همه اینها را ضرب در 60 بکنید تا بشه درهم امروزی. 4000 درهم ضرب در 60 میشه 240000 درهم امروزی. و آنهایی که 3000 دادن میشه 180000 درهم، و آنهایی که 1000 میشه 60000 درهم. و کسانی بودند که هیچ مالی نداشتند ولی اهل خواندن و نوشتن بودند، سواد داشتند. در مکه انسان سواددار بیشتر بود تا در مدینه. و از آنجایی که قدرت خواندن و نوشتن از اهمیت بسزایی در دین برخوردار هست، این کسانی که توانایی مادی نداشتند ولی خواندن و نوشتن بلد بودند، آمدند هر یک از آنها را 10 تا از پسر بچه های مدینه تحویل آنها دادند، گفتند اینها را با سواد بکنید و در مقابل این آزارتون می‌کنیم. این کار صورت گرفت و باز هم عده‌ای باقی ماندند که نه پولی داشتند و نه سواد داشتند. با اینا چی کار بکنند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینها منت گذاشت و بدون مقابل آنها را آزاد کرد. یعنی اینکه هیچ یک از این اسرا کشته نشدند، همه آزاد شدند، یا در مقابل فدیه یا در مقابل آموزش، یا هم منت گذاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم بر آنها و آنها را آزاد کرد. یکی از این سه تا من جمله المطلب ابن حنطل و سیفی ابن ابی رفاعه و ابو ازده الجمحی و ابو ازده جمحی در جنگ بدر اسیر شد و پیامبر او را مجانی آزاد کرد. دوباره آمد در جنگ احد شرکت کرد و در جنگ احد دوباره به اسارت گرفته شد، ولی این بار دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم او را کشت. و همچنین داماد خود ابو العاص ابن ربیع را که شوهر زینب دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و جزء لشکر کفر و شرک بود در آن زمان، ابو العاص ایمان نیاورده بود، به اسارت گرفته شده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم او را نیز بدون مقابل آزاد کرد. ولی یک شرط گذاشت، گفت شرط من اینه که زینب را رها کنی که از مکه به مدینه بیاد. دختر پیامبر زینب، و این در حالی بود که زینب برای آزادی شوهر خود از مکه مالی را فرستاده بود، مال خودش، و این مال گردنبندی بود که مادرش خدیجه یعنی همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی که این دو نفر با هم ازدواج کردن، ابو العاص همراه زینب ازدواج کردن، خدیجه این گردنبند را به عنوان هدیه عروسی به دخترش داده بود، به زینب داده بود. و وقتی که شنید که شوهرش به اسارت گرفته شده و اهل مدینه با گرفتن فدیه آنها را آزاد می کنند و هر کسی باید مبلغی را فراهم بکنه، زینب این گردنبند را فرستاده بود به مدینه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این گردنبند را دید، یاد خدیجه افتاد، همسرش، آن همسری که با آن دلیری و شجاعت در آغاز بعثت در کنار پیامبر ایستاد و از او دفاع کرد و به او دلداری میداد و باعث ثبات پیامبر میشد. به محض دیدن این گردنبند پیامبر صلی الله علیه وسلم دچار حزن و اندوه و شفقت شد و از یاران خود اجازه خواست. ببینید تا این اندازه باز هم چون داره از بقیه پول میگیره، دیگه برای اینکه اشکالی پیش نیاد، بهانه ای نشه، از یاران خود اجازه خواست که ابو العاص را بدون گرفتن این گردنبند آزاد بکنند. یعنی گردن بند بر بگرده به دختر زینب. و یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز این کار را انجام دادند. و همانطور که گفتیم وقتی که این کار صورت گرفت، پیامبر علیه السلام به ابوالعاص گفت بر میگردی مکه، زینب را بفرست مدینه. و ابوالعاص نیز این کار را انجام داد، خیانت نکرد در این کار و زینب هجرت کرد از مکه به مدینه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه زینب بتواند به مدینه برسد، این فاصله 400 خورده کیلومتری در آن بیابان برهوت و صحرای شنزار نیاز به همراه داشت، تنهایی که نمیتونست بیاد یک زن. زید بن حارثه مولای خود و شخصی دیگر از انصار را فرستاد به نزدیکی های مکه تا زینب را تحویل بگیرند و بیاورند. و به آن دو نفر گفت که در کفه یعجوج باشید، نام مکانی است، تا اینکه زینب بیاد تحویلش بگیرید و او را همراه خود به مدینه بیاورید. و این کار صورت گرفت. در بین اسیرانی که گرفته شده بود، سهیل ابن عمرو وجود داشت. سهیل یکی از بزرگان مکه بود که بعدها مسلمان شد، در فتح مکه مسلمان شد. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات کرد، نزدیک بود که اهل مکه به دین شرک و کفر بر بگردند. از جمله مناطقی بود که بعد از وفات پیامبر چیزی نمانده بود که به دین قبلی خود بر بگردن و کافر بشن، و این سهیل ابن عمرو بود که جلوی این کار را گرفت. انسانی بود سخنور، قدرت سخنرانی بالایی داشت، قدرت تأثیرگذاری با استفاده از کلمات و سخن گفتن بر مردم مکه از آن برخوردار بود و می توانست با این کلمات مردم مکه را نگه دارد یا اینکه به هر راهی که می خواهد هدایت کند و بکشاند. از قدیم معروف بود، حتی در جاهلیتش انسان سخنوری بود. عمر رضی الله عنه وقتی که سهیل ابن عمرو را دید که در بین اسرا گیر کرده، گفت یا رسول الله انزع ثنیت سهیل ابن عمرو یدلع لسانه، یا رسول الله دندانهای پیشین سهیل ابن عمرو را بکن، از ریشه در بیار، تا وقتی میخواد حرف بزنه زبانش از دهانش بیاد بیرون. وقت انسان حرف میزنه دندانهای پیشینه که وقتی ما برخی از حروف را تلفظ میکنیم مانع از این میشه که زبان از دهان بیاد بیرون. گفت بذار این دندانهاشو بکنیم تا وقتی میخواد حرف بزنه زبانش مثل زبان گاو بیاد بیرون. یعنی اینکه قدرت سخنوری از سهیل گرفته بشه دیگه نتونه حرف بزنه. سلاح سهیل سخنوری بود، بیاد این سلاح را از او بگیریم، دندانهاشو بکنیم. و به هیچ عنوان در هیچ جای دیگری به عنوان خطیب و سخنور نایستد و سخن نگوید. ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم با این درخواست عمر مخالفت کرد و این کار را انجام نداد. البته شاید والله اعلم پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را انجام نداد، چون شکستن اعضای اسیر و مرده در دین اسلام جایز نیست. مثلا دندان اسیر را بشکنید، چشمشو کور بکنید، گوششو ببرید، یا حتی آن کسی که کشته شده. ما در دینمون چنین کاری انجام نمیدهیم. یکی را اسیر گرفتیم به درستی با او برخورد میکنیم. سفارشات زیادی در دین شده که با اسرا چگونه برخورد بکنیم. حتی جهان امروز با تمام ادعایی که دارد در حقوق انسان، بارهای بار وقتی که همه دیدیم و اخبار را مشاهده کردیم، این آمریکایی‌ها وقتی به عراق حمله کردند، وقتی به افغانستان حمله کردند، چه کارهایی با اسرای جنگی می‌کردند، از مسائل جنسی گرفته تا شکنجه‌ها و عذاب‌های مختلف، همه اینها را دیدیم در عکس‌ها و فیلم‌هایی که خودشون منتشر کردند و اعترافاتی که خود سربازا و فرمانده های آمریکایی انجام دادند که ما با فلان اسیر فلان کار کرد. اینا ادعای حقوق بشر دارن امروزه و خیلی از انسان های ساده‌لو حرف اونها رو باور میکنن که اینها مدافع حقوق بشر هستند و جنایت های آنها را یا نمیبینن و نمیدانن یا اینکه میبینن ولی چشم خود را از آن جنایت ها فرو میبندن تا نبینن، وگرنه جنایت هایی که اینجا اینها انجام میدهند به عنوان مجرمین جنگ کمتر از جنایت های اهل جاهلیت نیست. و همچنین گفته شده که شاید به پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی شده که سهیل یک روزی با همین دندانها اسلام را نصرت خواهد داد، این دندانها کنده نشود. میدونیم در زمانهای گذشته هم که مثل امروز نبود که اگر دندانی کنده شد دندان مصنوعی بشه انسان کار بذاره تو دهانش. دندان کنده شد تمام دیگه، دندانی نبود. و اگر انسان دندانهای خود را از دست بدهد اصلا قیافه او بسیار تغییر میکند و زشت میشه، لبها تغییر میکنه، افتاده میشه. تا زمانی که انسان دندان در دهان دارد از جوانی صورت بیشتری برخوردار است، حتی اگر این دندان مصنوعی باشد، چون لبها را نگه میدارد. و همین دندانها و همین زبان همینطور که گفتم روز وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از توفیق الهی مانع از مرتد شدن اهل مکه شد. سهیل ابن عمرو در آن روز، روزی که اهل مکه گفتن محمد مرده و دین اسلام تمام شد و بر بگردیم و حتی بعضی ها گفتن اللات، العزا، هبل، این شعارها را سر دادن، سهیل ابن عمرو در کنار کعبه ایستاد و برای اهل مکه سخنرانی کرد و منها گفت ای اهل مکه، جزء کسانی نباشید که آخرین نفر وارد دین اسلام شد و اولین نفر از دین اسلام خارج شد، چنین انسانهایی نباشید. و با گفتن چنین کلماتی آنها را از مرتد شدن باز داشت. ببینید چقدر این دندان و این زبان دین الله تعالی را یاری داد. اگر اهل مکه مرتد می شدن و به دین خود برمی گشتن، کار خلیفه راشد ابوبکر صدیق رضی الله عنه خیلی دشوار می شد، چون خیلی ها مرتد شدن بعد از وفات پیامبر. قبایلی که در صحرا زندگی می کردن همه به دین کفر برگشتن و ابوبکر با آنها وارد جنگ شد، جنگ هایی که به نام حروب مرتدین در طول تاریخ معروف و مشهور است. و همچنین یکی دیگر از اتفاقاتی که در مسئله اسیران جنگی بدر رخ داد، شخصی به نام سعد بن نعمان رفت تا عمره بکنه، در آن گیرودار رفت برای عمره. ابو سفیان که تا آن روز آنچنان مکانت و منزلتی نداشت، یعنی با وجود افرادی مانند ابو جهل در مکه، مانند امیه ابن خلف، ابی ابن خلف، عقبه ابن ابی معید، سهیل ابن عمرو، با وجود افرادی مانند اینها ابو سفیان وزن آنچنانی نداشت. ولی وقتی اینها یا کشته شدند یا به اسارت گرفته شدند، ابو سفیان شد نفر اول مکه، یک دفعه بالا آمد. 70 تا سر کشته شدند و 70 تا سر اسیر شدند. 140 نفر. تصور اینو بکن که 140 نفر از افراد تراز اول یک شهری مانند مکه که آنچنان هم در آن روز بزرگ نبود، یک دفعه از بین برن یا به اسارت گرفته بشه. خب طبقات زیری جامعه میان بالا، خیلی سری میان بالا. ابو سفیان سعد بن نعمان را اسیر کرد در مکه. سعد رفته بود عمره بکنه، او رو گرفت و این در حالی بود که پسر ابو سفیان عمر جزء اسیران جنگی بدر بود، دستگیر شده بود. و گفت که پسرم عمر را آزاد بکنید تا من سعد را آزاد بکنم. این زرنگی را به خرج داد تا برای پسرش عمر پولی پرداخت نکنه، فدیه پرداخت نکنه. برحال ابو سفیان انسان تاجری بود، میدونست که در این مسائل چگونه برخورد کند. خب مسئله اسرای جنگی بدر به این شکل به پایان یافت. همه آزاد شدند جز دو نفر که در بین راه گردن آنها زده شد. جلوتر گفتیم که یکیش عقبه بن عمی معید بود که جزء دشمنان سرسخت پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. و کلن سوره انفال از آغازش تا پایانش در مورد جنگ بدر نازل شد. 10 صفحه از قرآن، 85 آیه یا 75 آیه، دقیقا یادم نمیاد، یا 85 یا 75، همش در مورد جنگ بدر نازل شد. و کسی که بخواد دقیقا جنگ بدر را مورد بررسی قرار بده باید تفسیر سوره انفال را درست بدونه و آیات را درست بخونه، که ما به صورت جست و گریز این مسائل را درباره در لابلای این جنگ مطرح کردیم و گفتیم. و یکی از آیاتی که در سوره انفال آمده آن آیه است که مشرکین و منافقین و یهود و اسیران معرکه را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را پند و اندرز می‌دهد و آنها را تهدید می‌کند که اگر تسلیم امر الهی نشوند دچار خاری و ذلت دنیا و آخرت خواهند شد و آخر عاقبت کسانی که بر کفر می‌میرند. و همچنین برخی از قوانین جنگ و بستن پیمان صلح و آشتی در بین دشمن و انجنح للسلم فاجنح لها و توکل علی الله و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را همیشه تحریک کند برای جنگیدن با کفار و مشرکین و دیگر مسائلی که در این سوره آمده که ان شاء الله تعالی ما توفیق الهی شامل حالمان بشه در ماده تفسیر که داریم قرآن رو تفسیر میکنیم بعد از سوره اعراف، الان در سوره اعراف هستیم، ان شاء الله به این سوره خواهیم رسید، سوره انفال، و در آنجا کامل و تک تک آیات را مورد شرح و تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله تعالی. بعد از این مسئله، بعد از جنگ بدر به پایان رسیدن مسائل آن، مسائل مربوطه، اتفاقات دیگری رخ داد، یعنی حرکت‌های نظامی بین جنگ بدر و بین احد. جنگ بدر گفتیم رمضان سال دوم بود و جنگ احد در سال سوم رخ داد، 1 سال بعد. در این 1 سال حرکت‌های نظامی زیادی صورت گرفت. و همانطور که گفتیم پیامدهای گوناگونی هم این جنگ به دنبال داشت. منافقین گفتند که هذا امر قد توجه، یعنی دقیقاً این جمله را عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت، گفت که خلاص الان دیگه کار اسلام بالا گرفته و اینها سران کفر را کشتند و ما حتی به ظاهرم که شده باید این دین را بپذیریم. و یهود هم، یهودی که در مدینه زندگی می‌کردند، اینها هم به گونه ای واکنش های نشان دادند، ولی برای اینکه خود را از لحاظ نظامی و از لحاظ روحی جنگی در مقابل مسلمان ها ضعیف نشان ندهند، به مسلمان ها گفتند فکر نکنید که با چند نفر از اهل مکه جنگیدید، کسانی که از قوانین جنگ و فوت و فن جنگی اطلاعی ندارند و توانستید بر آنها پیروز بشوید. ما یهود هستیم و سالیان سال کارمان جنگیدن است و کارخانه اسلحه درست کردن داریم، سپر درست میکنیم، زره درست میکنیم، کلاهپود درست میکنیم، جنگیدن با ما موضوع دیگری است. یعنی اینکه فکر نکنید که حالا امروز اگر بر اهل مکه پیروز شدید با ما هم میتوانید وارد جنگ بشید. در حقیقت اصل و اساس این سخن ترسی بود که در دل آنها ایجاد شده بود. یهود در مدینه بسیار ترسیده بودند و می گفتند که مبادا مسلمان ها این جرأت را پیدا بکنند که به ما هم حمله بکنند. کسی که بر اهل مکه پیروز شد شاید با دشمنان خود در مدینه هم بجنگید. برای همین اومدن دست پیش گرفتن و گفتن جنگ با ما مانند جنگ با عرب نیست، تفاوت داره. ما قدرتمند هستیم و کاری که ما انجام میدهیم بسیار تفاوت داره با کارهایی که اهل مکه انجام میدهند. به هر حال این حالتها بعد از جنگ بدر به وجود آمد و مسلمان ها نیز دچار عزت و شوکت شدند، قدرت بالایی گرفتند و مسائل به گونه‌ای تغییر پیدا کرد. در حقیقت جنگ بدر یک جنگ و یک معرکه بسیار بسیار حساس و تأثیرگذار بود و اینکه سیاست منطقه را به کلی تغییر داد و همه چی عوض شد و دیگه حتی آن قبائلی که در اطراف مدینه زندگی می کردن تا قبل از این جنگ از اوس و خزرج می ترسیدند، از یهود می ترسیدند، ولی دیگه الان ترس آنها تبدیل شد به ترس از محمد و اصحابش. و این موضوع یک موج بسیار بزرگی در منطقه به پا کرد که دیگه الان دشمن ما اوس و خزرج نیستند، الان دشمن ما بنی قینقاع و بنی قریظه و بنو النضیر نیستند، الان دشمن ما محمد و اصحابش هستند. الان دشمنی تبدیل شده به یک دین جدید. جلوتر سبب دشمنی قبیله بود، قبیله فلانی با فلان قبیله در جنگن، همه مشرک بودن، دینشون یکی بود، ولی میخواستن همدیگر رو غارت بکنن. اینکه دشمنی های قدیمی وجود داشت و این دشمنی های قدیمی باعث جنگ های پی در پی و طولانی مدت میشه. مانند جنگ بوآس که بین اوس و خزرج 40 سال طول کشیده بود، بر سر کشتن یک شتر 40 سال یک جنگ ادامه پیدا کرد و هزاران نفر در آن جنگ کشته شدند. ولی دیگه الان جنگ شد جنگ عقیده، جنگ دین، جنگ باور. دیگه الان محور جنگ تبدیل شد به جنگ بین توحید و کفر، توحید و شرک، دیگه جنگ قبیله‌ای نبود. و این تأثیر در کل جزیره عربی گذاشته شد و خود این مسئله باعث شد که کفار از جاهای گوناگون، آن کفاری که تا دیروز با هم دیگر سر جنگ داشتن، با هم متحد بشن بر علیه مسلمان ها. آنچنان که در جنگ خندق این کار صورت گرفت و در جنگ های دیگر نیز این حالت ها پیش آمد و کفار به کمک همدیگر می رفتند. و خود این مسئله باعث شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن قراردادهای صلحی که با قبائل امضا می کرد این عهد و این شرط بگذارد که شما حق همکاری و پیمان با کسانی که با ما وارد جنگ می شوند ندارید و اگر این کار را انجام بدهید با انجام دادن چنین کاری صلح نامه بین ما شما باطل گشته و دشمنی در بین ما حاکم است و منتظر این باشید که هر وقت ما به شما حمله بکنیم. این پیامدهای سیاسی جنگ بدر در کل منطقه بود که انشاءالله تعالی در جلسات بعد به این مسائل بهتر و بیشتر خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.